أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حكمة مشرقية: ومنها هنا يعلم أن الوجود الواحد قد يكون له كمالية ونقصان في نفسه، والقائل بالاشتداد الكيفي وجماعة ممن في طبقته معترفون بأن الحركة الواحدة أمر شخصي في مسافة شخصية لموضوع شخصي، واستدلوا عليه بأن الكون في الوسط ليس أمرا مبهما بل أمر شخصي، فيكون المرسوم منه لا محالة واحدا متصلا لا جزء له بالفعل، وإنما له حدود بالقوة كحدود البسافة المتصلة. فإذا جاز في الكيف عند اشتداده وقوع أنواع بلا نهاية بالقوة بين طرفيها، فكذلك في الجوهر السوري. شما پیدا کردید؟ چیز یا نه؟ این بله آدرسشو بگید که
435.
خب، بحث در حرکت جوهری بود. در این حکمت مشرقی هم جناب ملا صدرا در ادامه میخواد به بحث حرکت جوهری بپردازه، و در این حکمت مشرقی میخواد از طریق حرکت در اعراض که فلاسفه قبول دارن نتیجه بگیرد حرکت جوهری رو. می‌فرماید که وجود واحد می‌تواند در ذاتش کمال و نقص داشته باشه، یعنی یک وجود ذاتاً از نقصان و کمال برخوردار باشه. نقصان و کمال ذاتی در یک وجود یعنی حرکت جوهری، چون معنای حرکت جوهری این است که ذات شی، جوهر شی، با اینکه از وحدت وجودی برخوردار است اما نقصان و کمال دارد. بعضی بزرگان مثل ابن سینا و تابعان ابن سینا اشتداد کیفی رو پذیرفتن، یعنی پذیرفتن که میتونه یک وجود حرکت اشتدادی کیفی داشته باشه. به تعبیری در مسافت که کیف است حرکت اشتدادی پیدا کنه. مثلا فرض بکنید سیبی رو در نظر بگیرید که حرکت اشتدادی در رنگش پیدا میکنه. رنگ مثلا سبز است، کم کم پر رنگ میشه، حتی قرمز میشه. خب اگر میشه فرض کرد یک متحرکی رو که وحدت شخصی دارد و از آغاز حرکت تا انجام حرکت این وحدت شخصی محفوظ بماند اما حرکت اشتدادی کیفی داشته باشه، خب چه اشکالی داره که ما همین حرف رو درباره حرکت اشتدادی جوهری بزنیم؟ بگیم همینطوری که یک سیب از آغاز حرکت تا انجام حرکت با حفظ وحدتش میتواند حرکت اشتدادی کیفی داشته باشد. خب چه اشکالی دارد که یک جوهری رو فرض بکنیم که با حفظ وحدت شخصی حرکت اشتدادی داشته باشه؟ این بیانی است که جناب ملا صدرا داره در واقع از حرکت اشتدادی کیفی که مشائیان قائلن میخواد نتیجه بگیره حرکت اشتدادی جوهری رو، یعنی در واقع استبعاد رو خواسته برطرف بکنه. بعد میفرماید که خب بعضی از فلاسفه، یعنی فلاسفه مشا بر حرکت جوهری اشکال گرفتن، نقد کردن، گفتن خیلی فرق است بین حرکت جوهری و حرکت اشتدادی، حرکت اشتدادی جوهری با حرکت اشتدادی کیفی. فرق اینه که در حرکت اشتدادی جوهری خود جوهره داره تبدل پیدا میکنه، دیگه وحدت موضوع نداریم، اما در حرکت اشتدادی کیفی وحدت موضوع که عبارت از جوهره هست و کیف داره اشتداد پیدا میکنه و کیف داره حرکت میکنه. به عبارت دیگر، اگر حرکت در جوهر اتفاق بیفته و اشتداد و تضعف در جوهر تحقق پیدا بکند، از دو حال خارج نیست: یا ذات جوهر در این حرکت اشتدادی باقی میماند، یا ذات جوهر در این حرکت اشتدادی از بین میرود. اگر بگی ذات جوهر باقی میمونه، نوع تغییر پیدا نکرده، خب یعنی چی؟ یعنی پس صورت تغییر پیدا نکرده، تغییر در صورت و تغییر در جوهر اتفاق نیفتاده و این خلاف فرضه، چون فرض اینه دارید میگید حرکت جوهری است و لازمه حرکت جوهری این است که یک تغییری در صورت تحقق پیدا کنه، و اگر قرار باشد نوع جوهر باقی بماند یعنی تغییر در صورت اتفاق نیفتاده، پس حرکت جوهری تحقق پیدا نکرده. اگر گفته شود که نه، نوع باقی نمیمونه، یعنی تغییر صورت گرفته و جوهر ذاتش هم باقی نمیماند با اشتداد و حرکت جوهری، یعنی چی؟ یعنی این جوهر رفته و جوهر دیگه جای اون اومده، و میشه بین این انواع، یعنی بین آغاز حرکت تا انجام حرکت بی نهایت جوهر فرض کنیم، خب در اون صورت دیگه وحدتی نیست بینه، یعنی وحدت موضوع از بین میره، پس یه چیز حرکت نکرده، جوهر الفه، بعد میشه جوهر ب، بعد میشه جوهر جیم، بعد میشه جوهر دال و الاخه. پس بنابراین حرکت در جوهر محال است. خلاصه استدلال این بود، اگر حرکت در جوهر ممکن، خود بگه حرکت در جوهر محاله، چرا؟ چون اگر حرکت در جوهر ممکن باشد، یا جوهر ذاتش باقی میماند در حین حرکت یا باقی نمیماند. اگر باقی میماند پس حرکت در جوهر نیست، حرکت در عرضه. اگر باقی نمیماند پس وحدت موضوع ندارید، در حالی که در حرکت وحدت موضوع شرطه. این عرض کنم خدمت شما اشکال. جناب ملا صدرا به این اشکال دو جواب میده. جواب اول جواب نقضی است و جواب دوم جواب حلی است. خلاصه جواب نقضی این است که اگر شما حرکت در جوهر رو محال بدانید، حرکت در اعراض رو هم باید محال بدانید، به همین اشکالی که گرفتید. چرا؟ چون حرکت در اشکال تو در حرکت در جوهر چی بود؟ این بود که حرکت در جوهر که اتفاق میفته یا نوع جوهر باقی میماند یا نمیماند. اگر نماند که پس وحدت ندارید، اگر میماند پس حرکت ندارید، حرکت در جوهر ندارید، حرکت در اعراض. بگیم همین اشکال ما به حرکت در اعراض میگیریم. به هر حال حرکتی که در کم و کیف، آیا ذات موضوع میماند یا نمیماند؟ میگه خب نه، ما میگیم ذات موضوع میمونه، ذات موضوع ثابته، حرکت در کم در کیفه. میگه نشد، چون کم و کیف به ذات و موضوع تشخص میده. مثلا فرض کنید هر کدوم از ما با این کم و کیفی که داریم یه تشخص پیدا کردیم، اگر کم و کیفمون عوض شد تشخصمون هم عوض میشه. پس اگر حرکت در کم و کیف رو بپذیریم یعنی تشخص عوض شده. تغییر تشخص لازمش چیه؟ اینه که دیگه این وجود اون وجود قبلی نباشه، یه چیز دیگه است. پس وحدت از بین رفته. بله، چون این قدش هم جزه تشخصشه، اعراض و عوارض تشخص میدن به موضوع. این اشکال نقضی. پس اگر حرکت جاری رو انکار کردید، حرکت یا الله حرکت در اعراض هم باید انکار کنید. برای حرکت، برای اینکه اعراض هم مشخص وجود موضوع هم، مشخص وجود جوهر هم. وقتی حرکت در اون اتفاق افتاد یعنی تشخص عوض شده، تشخص که عوض شد وجود تغییر پیدا میکنه. این حالا که حرکت در اعراض صورت گرفته، حرکت در کم و کیف صورت گرفته، دیگه این وجود بعدی غیر از وجود قبلیه. این اشکال نقضی. اشکال حلی که ذکر میکند این است، میگه هیچ اشکالی نداره ما یک ماهیت یکسانی داشته باشیم اما انحاء وجود داشته باشه. وجود شدت و ضعف پیدا کنه، وجود شدت و ضعف پیدا کنه، وجود کمال و نقص پیدا کنه، میشه؟ ماهیت واحده اما وجود شدت و ضعف پیدا کرده. من انسانی یک نوع واحد انسانی هم اما وجودم مرتب در حال شدت و ضعف است. پس وحدت اینجا حفظ شده، چون یه ماهیت یکسانی برای انحاء وجود هست. حالا آیا این با اصالت وجود اعتبارت ماهیت میساز این حرف؟ انشاءالله وارد متن بشیم، عبارت هم روشن بشه، بعد اینو بحث کنیم. پس خلاصه حکمت مشرقیه این شد که اول، گام اول آمد حرکت جوهری رو تعریف کرد. گفت حرکت جوهری عبارت است از این که ان الوجود الواحد قد يكون له کمالیت و نقصان فی نفسه. این تعریف حرکت جوهری. حرکت جوهری آن است که در ذاتش، در ذات وجود واحد کمال و نقص است. این مطلب اول. مطلب دوم فرمود که کسانی که قائل به حرکت اشتدادی کیفی هستند مثل مشائیان، اینا حرکت رو یک امر شخصی واحد میدونن که اشتداد در کیف صورت گرفته. حالا ما استدلالمون اینه، میگیم اگر حرکت اشتدادی کیفی ممکن است، حرکت اشتدادی جوهری هم ممکن است. مطلب سوم اشکال مشایان بر حرکت جوهری ذکر کرد که اگر حرکت جوهری رو بپذیرید یا ثبات جوهر رو میپذیرید یا ثبات جوهر رو نمیپذیرید، در هر دو صورت اشکال وارده، پس حرکت جاری نداریم. مطلب چهارم جواب نقضی بود که به این اشکال داد. مطلب پنجم جواب حلی. این کل این بحث اینجاست. البته یک مواسه دیگه هم هست در ادامه بیان می‌کنم. حکمت المشرقیه و منها هنا یعلم عرض کردم یک مش اشرقه باز در باره حرکت جوهریه و در واقع اثبات حرکت جوهری و نفی اشکالات حرکت جوهری است. و منها اونا یادم از بحث قبلی که توضیح دادی معلوم میشه که تعریف حرکت جوهری چیه. تعریف حرکت جوهری اینه ان الوجود الواحد قد يكون له كماليه و نقصان في نفسه. وجود واحد در ذاتش کمالیت و نقصان هست، یعنی اصلا حرکت جوهری معنیش اینه که در جوهر و در ذاتش کمال و نقص تحقق داره با اینکه وجود واحدی است. و القائل بل اشتداد الکیفی و جماعت ممن فی طبقته معترفون. میگه طرفدار اشتداد کیفی، یعنی حرکت اشتدادی کیفی، مثل اینکه سیبی رنگش تغییر پیدا میکنه، این حرکت اشتدادی کیفی. گوینده این حرکت اشتدادی کیفی و جمعی از طبقه این قائل، جماعت ممن فی طبقته ای، یعنی کسانی که در جمعی از کسانی که در این طبقه قائلن، یعنی خلاصه مشایان، خلاصه اینا معترفونن، اعتراف میکنن به ان الحرکت الواحده امر شخصی فی مسافه شخصیه لموضوع شخصیه. خود اینا هم قبول کردن حرکت، حالا حرکت جاری قبول ندارن اینا، ولی حرکت اشتدادی کیفی قبول دارن. گفتن حرکت اشتدادی کیفی شخصیه، موضوعش هم شخصیه، هم خود حرکت اشتدادی کیفی امر شخصی فی مسافه، در این مسافتی، مسافت در حرکت اشتدادی کیفی چیه؟ کیف مسافت همون مقوله است، حرکت در مقوله، مقوله میشه مسافه. میفرماید که حرکت واحد، یک حرکت، مثلا حرکت اشتدادی کیفی سیب امر شخصی است در مسافت، یعنی در کیف، مثلا رنگ سیب، که این مسافت هم مسافت شخصیه، یعنی یه مسافته که همون رنگ سیبه. لموضوع شخصی هم، برای موضوع شخصی، موضوع شخصی هم چیه؟ خود سیبه. یعنی هم حرکت امر شخصیه که حرکت اشتدادیه سیبه است، هم مسافت شخصیه که رنگ سیبه، هم موضوع شخصیه که خود سیبه. اینو قبول دارم. فقط اونی که قبول نداره اینه که میگن حرکت در جوهر نیست، حرکت فقط در عرضه. و استدلوا علی، استدلال کردن بر این وحدت شخصی در حرکت کیفی اشتدادی. کی استدلال کرده؟ این قائل و جماعت ممن فی طبقته، یعنی مشائیان، بر این که حرکت کیفی اشتدادی وحدت شخصی دارد، در مسافت شخصی است، برای موضوع شخصی است، استدلال بود. استدلالش اینه به ان الکون فی الوسط لیس امرا مبهما بل امر شخصی. این الکون فی الوسط یعنی بودن در حد وسط بین المبدأ و المنتهى. هر حرکتی یه مبدأ و منتهایی داره، متحرک بین المبدأ و المنتهى قرار داره. همین حرکت توسطیه‌ای که در فلسفه میگن راسم امتدادی هست، راسم یک امتدادی است به نام حرکت قطعیه. این الکون فی الوسط یعنی کون المتحرکه بین المبدأ و المنتهى. این الکون فی الوسط معناش اینه، کون المتحرکه بین المبدأ و المنتهى. این لیس امرا مبهما، مثل هیولا نیست که بگید مبهمه، وحدت ابهامی داره و با صورت تعین پیدا میکنه. نه خیر، امر شخصی است، معینه. فیکون المرسوم من لا محاله واحدا متصلا. پس المرسوم من، این ضمیر منو بزنید به الکون فی الوسط. المرسوم یعنی الذی یرسم من، اون چیزی که رسم می شود از این الکون و فلوسط، یعنی این تصویری که ما از متحرک بین المبدع و المنتها داریم، این امر واحد متصلی است، یک حقیقت کشداره، یه امتداد است، لا جزء له بالفعل، جزء بالفعل نداره. بله، و انما له حدود بالقوه، برای این الکون و فلوسط حدود بالقوه است. میشه بالقوه فرض کنید مثلا یه حرکت رو تقسیم کنید به دو قسم، به چهار قسم، به هشت قسم، به بی نهایت قسم میشه فرض کرد که حدود المسافت متصله، مثل حدود مسافت متصله، یه مسافت متصله در نظر بگیرید، یک رنگ رو در نظر بگیرید که اشتداد پیدا کرده، یک مسافته. اما میشه فرضاً بالقوه تقسیمش کرد به دو مسافت، سه مسافت، هزار مسافت. تا اینجا دیگه تمام شد کلام استدلال، استدلال مشایی تمام شد تا اینجا. این فعضا باید سر صد نوشته بشه. شما سر صد اومده؟ هیچ کدوم تو نیومده؟ نه، این دیگه تمام شد. یعنی تا اینجا استدلال مشائین بر وحدت شخصی بودن حرکت کیفی تمام شد، توضیح داد چرا حرکت اشتدادی کیفی وحدت داره، چون الکون و فلوسط لیس امرن مبهمن بل امرن شخصیان. تمام شد، اجزا بالقوه داره ولی اجزا بالفعل نداره. فعضا دیگه کلام ملا صدراست. فإذا جاز فی الکیف عند اشتداده وقوع انواع بلا نهایت بالقوه بین طرفیها فکذالک فی الجوهر سوری. میگه وقتی که جایز باشد، این جواز شرعی نیست، جواز عقلیه، یعنی امکان، وقتی که ممکن باشد از نظر مشائین در کیف، هنگام اشتداد کیف، وقوع انواع بی نهایت بالقوه، وقوع حدود بی نهایت حدود بالقوه بین طرفین عرض کنم حرکت، همچنین ممکن است در جوهر سوری. این همونطوری که مشایان قبول کردن حرکت اشتدادی کیفی را، و همون گونه که قبول کردن وحدت شخصی حرکت اشتدادی کیفی را، و همچنین پذیرفتن که این المتحرک در حرکت اشتدادی کیفی، المتحرک بین المبدأ و المنتها، یک امر شخصی است، اما خود بی نهایت حدود میشه براش فرض کرد. فإذا جاز، چی جاز؟ فاعل جازه چیه؟ وقوع انواع بلا نهایت بالقوه، وقوع انواع فاعلشه. فإذا جاز یعنی فإذا امکن وقوع انواع بی نهایت انواع بالقوه را در حرکت اشتدادی کیفی، که این انواع بلا نهایت بالقوه بین طرفین حرکت ها، این بین طرفی ها یعنی بین طرفین چی؟ همین حرکت که مبدا ممتاز، همین در واقع عرض کنم بین دو طرف زمین، اینجا میتونید به انواع بزنید، بین دو طرف انواع بی نهایت که مبدا ممتاز باشد، انواع بی نهایتی وجود داره در حرکت اشتدادی کیفی، پس همچنین همین حرف رو در جوهر سوری میشه زد. یعنی میشه گفت جوهر سوری امر واحد شخصی، بین المبدا و المنتاز دو، انواع بی نهایت بالقوه دارد سه، در این حال وحدتش هم به هم نخورده. یعنی ملا صدر تا اینجا اومد حرکت جوهری رو تعریف کرد، با کمک مشائیان حرکت جوهری رو استبعادش رو برطرف کرد. دیدید گاهی خود قرآن میاد استبعاد منکرین معاد رو نفی میکنه. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. استبعاد برطرف میکنه، گویا نه، استدلال میاره بر اثبات معاد، مثلا از عدل الهی، از حکمت الهی، آیاتی که هست. و اما قولهم، اما قول مشائین که اشکال گرفتن بر حرکت جوهری، توجه داری؟ همین مطلب سوم دیگه، درسته؟ اشکال گرفتن بر حرکت جوهری. اشکال شد چی اینه؟ لو وقعت حرکتون فی الجوهره و اشتدادون و توعفون فا اما ان یبقا نوعه فی وسط الاشتداد و توعف او لا. اولا نخونید او لا، او لا یبقا. میفرماید که اگر حرکت اشتدادی تضعفی در جوهر باشد، اگر واقع شود حرکت در جوهر و واقع شود اشتداد و تضعف در جوهر، اشتدادون و تضعفون عطف به حرکت بگیر، لو وقعت حرکتون فی الجوهر ولو وقع اشتدادون به تضعفون، باز فی الجوهران، یعنی اگر حرکت اشتدادی و تضعفی در جوهر باشد از دوال خارج نیست. فاما ان یبقا نوع فی وسط الاشتداد و تضعف، یا نوع جوهر، نوع یعنی ذات، ذات جوهر در وسط اشتداد و تضعف، وسط اشتداد و تضعف یعنی چی؟ یعنی بین المبدا و منتها، یا ذات جوهر بین مبدا و منتها باقی است یا ذات جوهر باقی نیست. فان کان یبقا نوع فما تغییر صورتو، اگر ذات جوهر بین المبدا و منتها باقی باشد پس تغییر در صورت اتفاق نیفتاده، حرکت جوهری تغییر پیدا نکرده. فما تغییر از صورت الجوهری فی ذاتا، پس صورت جوهری نو در ذاتش تغییر پیدا نکرده، یعنی حرکت جوهری تغییر پیدا نکرده. پس تغییر در کجا اتفاق افتاده؟ بل انما تغییرت فی عارضه، بلکه تغییر در عارضه، در عرض، حرکت عرضی صورت گرفته. فیکون استحالتن لا کونن، استحاله صورت گرفته، استحاله یعنی حرکت در کیف، حرکت در کیف اتفاق افتاده. لا کونن، نه کون فی الوسط که از او به حرکت در جوهر حرکت یاد کردیم، لا کونن، کون یعنی بودن حرکت بین المبدا و المنتها، این بودن مبدا و منتها میتونه هم در عرض هم در جوهر صادق باشه، فرق نمی کنه. ولی میگه اینجا حرکت در عرض، فیکون استحالت یعنی حرکت در کیفه، لا کونن یعنی حرکت در وجود جوهر نیست، حرکت در کیف است، استحاله. و این کان الجوهر لا یبقا، اگر جوهر باقی نماند در فل مع الاشتداد، یعنی با اینکه اشتداد پیدا کرده جوهر باقی نمونه که فرض دوم بود، نگو او لا یبقا، فکان الاشتداد، اگر ذات جوهر باقی نمونه وقت اشتداد میدونی چی میشه؟ فکان الاشتداد قد احدث جوهرن آخر، اشتداد احداث میکنه، ایجاد میکنه جوهر دیگری را. و کذالک فی کل آنن که یفرز الاشتداد یحدث جوهر آخر، همچنین در هر آنی از اشتداد، کل آنن یعنی هر آنی که فرض شده برای اشتداد حادث می شود جوهر، یحدث جوهر آخر، مجهول بخونید، حادث می شود جوهر دیگری. و یکون بین جوهرن و جوهرن امکان و انواع جواهر غیر متناهیت بالفعل، بین جوهر و جوهر، نگفت دوتا این جوهر جوهر دیگه رو احداث میکنه، بین دوتا جوهر امکان بی نهایت انواع جوهر هست، بی نهایت. خب بالفعل، این بالفعل رو اگر متعلق به غیر متناهی بگیرید خب کار خراب میشه، چون بی نهایت بالفعل که نداریم، این بالفعل رو متعلق امکان بگیرید، یعنی امکان بی نهایت انواع جوهر بالفعل، امکان بالفعله، گرفتید چی شد؟ چون اگر بگید انواع جواهر غیر متناهی بالفعلا، خب بالفعل نیست، بالقوه است، چون وحدت حرکت رو پذیرفتی، حدود گفتیم بالقوه است، بالفعل نیستن، لذا این بالفعل متعلق به امکان بگیر، امکان بالفعله، یعنی نه حالا ما حالا بعدا توضیح میدیم. میگه که پس اگر ذات جوهر در هنگام اشتداد باقی نماند، خب از این جوهر یه جوهر دیگه حادث میشه. بین دو جوهر هم بی نهایت جوهر هست، ولی بی نهایت بالقوه نه بالفعل، ولذا گفته امکان انواع جوهر. ولی این امکان و بالقوه خودش بالقوهش یه بالفعله، امکانه بالفعل هست. بسی که فرض کنیم میگیم در دانه گندم استعداد خوشه شدن است. سوال، آیا استعداد خوشه شدن خود استعداده بالفعل یا بالقوه است؟ بالفعل دیگه. استعداد خوشه شدن در دانه گندم بالفعل دیگه، بالقوه نیست. بله، مثلا فرض کنید ممکنه کسی بگه در خاک استعداد خوشه شدن گندم است، در خود خاک، اما استعدادش بالقوه است، استعداد فعل نزیه. کی استعداد فعل میرسه؟ وقتی که دانه گندم آمد. بله دیگه. استاد،
اینجوریشون در مقام اشکالن به قوتار این جوهر نظامی مشکل نداره، این میگن امکان این که چون وحدت رو قبول ندارن.
نه، وحدت رو قبول دارن.
نه، در مقام اشکال به سر بوانه دیگه. اگه حرکت جوهری بخواد شما فرض بکنید، بعد بله حرکت رو نمیتونی تنبیه کنید. چون تو
نه. حرکت نه، این درسته، میخواد بعد نهایت این نتیجه رو بگیره، ولی وقتی دارید میگید این جوهر شد جوهر دیگر، این که الان همه این جوهرها بالفعل نیستن، بالقوه نیستن، که امکان انواع جوهر، خودش میگه امکان. نه اگر خب نه میدونم، اگر شما بگید بعد با فرض وحدت بعد بگید امکان، وقت بعد میگید لکن تالی امکانی نیست، چی وحدتی نیست. ببینید خودش داره میگه امکان، اگر بگید امکان انواع جوار غیر متناهی اما غیر متناهی بالفعل، که میشه پارادوکس، تناقضگویی کرده، یعنی هم امکان هم بالفعل، یعنی انواع جوار غیر متناهی هم بالقوه است چون یمکن، هم بالفعل، نمیشه یه چیز هم بالقوه باشه هم بالفعل، تناقضگویی که نمیکنه. فرضی نویسنده عاقله. امکان همه جواز، یعنی امکان دیگه، استعداد دیگه، امکان یعنی بالقوه. میفرماید و هازا محال فی الجوهر، میگه این محال است در جوهر، یعنی این که انواع بی نهایت داشته باشید در جوهر این محاله. چرا؟ برای اینکه وحدت از بین میره. فرض این دارید، فرض برای اینه میگید یک وحدت جوهری است که اشتداد پیدا کرده، اما و انما جازف السواد و الحرکه حیث کان امر موجود بالفعل، میگه جایز است، ممکن است در سواد و حرکت، حیث کان، کان رو تامه بگیرید، ناقصه نیست، حیث حراره بخشید، جازف السواد و الحراره، میفهمد جایز است، ممکن است در سواد و حرارت وقتی که کان امر موجود بالفعل، وقتی که باشد امر موجود بالفعلی. امر موجود بالفعل یعنی چی؟ یعنی الجسم، یعنی یه جسمی دارید که امر موجود بالفعله اما حرکت در سوادش صورت گرفته، حرکت در حراره صورت گرفته. و اما فی الجوهر جسمانی فلا یسه هازا، این صحیح نیست، از لا یکون هنا که امر بالفعل، چون وقتی این جوهر جوهر دیگه شد دیگه امر بالفعلی نداری، چون باید یه امر بالفعل باشه که جوهر با اتکای به اون امر بالفعل که وحدت داره حرکت کنه. خب ندارید اینو. فلایس هازا از لا یکون هنا که امر بالفعل حتی فرز فل جوهر حرکت ها، یک امر بالفعلی ندارید تا جوهر بر اساس اون امر واحد بالفعل حرکت بکنه. انتا کلام جناب مشائیان. خب میفرماید که فعلم درو اگر باز بذارید به احتمال داریم گوی این میفرماید فعلم، از این فعلم دیگه جواب اشکاله، یعنی مقام یا گام چهارم بحث ماست. فعلا النفیه بحثن من وجهین، احدهما النقل و ثانی الحل. میفرماید که ما در اینجا دو تا بحث داریم، یا بحثمون دو وجه داره، دو جواب داریم، یه جواب نقضی داریم یه جواب حلی. اما نقض، خب شروع میکنم به جواب نقضی، بعد در جواب حلی از صفحه 98 و ستای صفحه 98 داره و اما البحث الثانی به طریق الحل و بعد تمهیده. یه مقدمه چینی میکنه، بعدش البحث الثالث هم تکمیل همین بحث است که اگر جواری رو در واقع به راز حلی حل کنید، یه تا آخر بحث که میرسه به بحث و تحسینان در واقع جواب حلی رو تمام میکنه. میفرماید که بدان که در این اشکال بحثی است از دو وجه، وجه اول نقضی است، وجه دوم حلی. اما نقض، اما جواب نقضی اینه، جواب نقضی اینه که اگر بر اساس این اشکالی که گرفتی حرکت جوهری محال باشد، بر اساس همین اشکال حرکت عرضی هم باید محال باشه. میفرماید که اما نقض فبه وجود الحرکت فلکم، این مطبه چهارم دیگه، اما نقض فبه وجود الحرکت فلکم والوضع فإن المتحرك في الكم مثلا يلزمه أن يكون متكمما بالفعل، فإذا كان موضوع الحركة لابد له أن يتقوم تشخصه بمقدار أو يكون مقدار ما لازم تشخصه، كيف يتبدل عليه المقادير وهو باق بشخصيته بالفعل. چی داره عبارت شما؟ شخصی، شخصیته به همتون شخصه داره؟ شخصیتی بالفعل بهتره تا شخصی. میفرماید که میفرماید نقض به وجود حرکت در کم و وضعه، یعنی شما حرکت در کم و حرکت در وضع رو قبول دارید. خب اگر قبول دارید میدونید لازمش چیه؟ لازمش اینه که موضوع که میگید وحدت داره، طبق بیان خودتون با کم و کیف تشخص پیدا میکنه. اصلا خودتون و شایان گفتید که یکی از علائم تشخص شی اعراض و عوارضشه، یعنی کم تشخص میده به جوهر، وضع تشخص میده به جوهر. خب وقتی این حرکت عرضی پیدا کرد، کمش عوض میشه یا نه؟ وضعش عوض میشه یا نه؟ وقتی عوض شد یعنی تشخصشی عوض میشه. وقتی تشخصی عوض شد، پس وحدت از بین میره. پس نباید حرکت در کم و حرکت در وضع داشته باشی. داره با مبنای خودشون حرف میزنه. یه وقت شما میگید تشخص اشیا به وجودشونه نه به اعراض، اون حرف ملا صدراست. ولی شما مشایان میگید تشخص موجودات به اعراض و عوارضشونه. پس کم و وضع و کیف و اون اعراضی که میگید حرکت درشون هست، اینا تشخص میدن به موضوع. پس وقتی حرکت اتفاق بیفته، تشخص هم به هم میخوره، پس وحدت موضوع دیگه نداری. میفرماید که اما نقل وجود حرکت در کم و کیف فإن المتحرک فی الکم، مثلا الان حرکت کمی رو مثال میزنی که متحرک در کم، مثلا یلزمه ان یکون متکمما بالفعل. میفرماید این لازم می آید متحرک را که متکمم بالفعل باشد، یعنی دارای کمیت باشد بالفعل، نه اینکه قابلیت مقدار، نه خیر، بالفعل متکمم باشد. فازاکان موضوع حرکت لابد ان لو ان يتقبل تشخص بمقدار او يكون مقدار ما لازم تشخصی، کیف تبدل علی المقادیر و باقر به شخصیتی بالفعل. میفرماید اگر زمانی که موضوع حرکت ناچار است که این موضوع حرکت تشخص اون جوهره، موضوع حرکت یعنی همون جوهر، در حرکت کم موضوع حرکت میشه جوهر. وقتی میگید باید تشخص موضوع حرکت به مقدار باشه، یعنی مقدار طبق نظر مشائیان یا همون کمیت طبق نظر مشائیان تشخص میدن به جوهر، خودتون میگین، یا بگید مقدار ما لازم تشخص جوهر و موضوع حرکته، حالا هر یک از اینا رو بگید، یا بگید تشخص جوهر به مقدار است، یا بگید مقدار ما یه نوع مقداری لازم تشخص جوهر است، حالا یا بگید مقدار تشخص دهنده جوهره، یا بگید لازم تشخص جوهره، هر کدوم از اینا بگید. به هر حال وقتی داره این موضوع حرکت که جوهره کمش حرکت میکنه، این کم مشخص جوهر هست یا نیست؟ هست. پس وقتی کم حرکت کرد تشخص جوهر هم حرکت میکنه، پس جوهر دیگه تشخص نداره، پس جوهر به شخصیتی باقی نیست. میفرماید که فاذا کان موضوع الحرکته لابد له ان یتقون تشخص او، تشخص اون جوهر به مقدار او یکون، مقدار ما لازمه، لازمه خبر یکونه، لازمه تشخص جوهر، اذا کان موضوع حرکت فلانه کیف یتبدل علی المقادیر، چطور بر این جوهر مقادیر تبدل پیدا بکنه، و حال اون که هو، یعنی این جوهر که موضوع حرکته، زمین رو به موضوع حرکت بزنید، موضوع حرکت که جوهره، باقن به شخصیتی بالفعل، به شخصیتش بالفعل باشد، چطور ممکنه؟ چون تشخص داده دیگه، تشخص جوهر به عرضه، وقتی عرض حرکت کرد تشخص حرکت میکنه، پس جوهر هم حرکت میکنه. ولا ینفع الاعتذار، خب این جواب نقضی بود. حالا اینجا که انه دفاعی از مشائیان میخوان بگیرن، یعنی به تعبیر اینجا دو دفاع از مشایا داره، هر دو دفاع رو دفع میکنه، بعد میره سراغ جواب حلی. خب دفاع اولی که از مشایان هست اینه، میگه آقا ما قبول نداریم مقدار داخل در ماهیت جوهر جسمانی است، مقدار خارج از جوهره، مقدار عرضه، عرض داخل در جوهر جسمانی نیست، خارجه. میفهمه این دفاع به درد نمیخوره، برای که شما در حرکت بقای شخص موضوع رو میخوایید و فرض اینه بقای شخص موضوع ندارید، چون چون کم و وزن مشخص جوهره. ولا ینفع الاعتذار، اعتذار و دفاع کردن از مشائیان فایده ندارد، عذرخواهی کردن از مشائیان برای حل اشکال نقضی فایده نداره. به ان المقدار غیر داخل فی ماهیت الجوار جسمانیه، به این که مقدار داخل در ماهیت جوار جسمانی نیست، مقدار خارجه، تبدل کم صورت گرفته و تبدل کم خارج از ذاته و مستلزم تبدل ذات نیست، یعنی وحدت موضوع محفوظه. لعنا نقول، میگه اعتذار فایده نداره، برای اینکه ما جواب میدیم که لابد نقول، جواب داره ملا صدرا به اعتذاره، لابد فی کل حرکت من بقاء الموضوع به شخصه، ما معتقدیم، شما معتقدید در هر حرکتی بقاء شخص موضوع لازمه، و شخص من الجوهر جسمانی لا ينفك من ان مقداره، و جوهر جسمانی شخصی از مقدارش جدا نیست، یعنی مقدار کمیت در شخصیت جوهر جسمانی دخالت قوامی داره یا لزومی. حالا چون عبارت بالا چی بود یادتونه؟ فلابد لو ان یتقوم شخص تشخصه او یکون مقدار ما لازم تشخصه. حالا اینجا هم میتونید اینطور بگید، بگید که مقدار در جوهر جسمانی شخصی دخالت داره، مقدار، حالا دخالتش یا دخالت تقویمیه یتقوم، یا دخالتش لزومیه بر اساس اون عبارت بالا. و کذا حال فی الحرکت البزی. حالا ما این مثال حرکت کمی رو زدیم، حرکت بزی هم همینه، حرکت کیفی هم همینه. همین چهار حرکتی رو که قبول دارید، حرکت کم و کیف و وضع و عین، هر چهار حرکت اینطوری هست. همچنین حال وضعیت در حرکت بزی هم همینطور است. فان الموضوع الجسمانی لا یخلو عن وضع، موضوع جسمانی که همون جوهر باشه خالی از وضع نیست. یعنی وضع در جوهر جسمانی شخصی دخالت تقویمی یا لزومی داره. پس وقتی حرکت در وضع صورت گرفت، تشخص جوهر به هم میخوره. ولا یجدی ایوان القول، ولا یجدی ایزن القول، یعنی همچنین این سخنی که در سخن دومی که در دفاع از مشاهین میخواییم بگیم، این هم فایده ندارد. دفاع دوم چیه؟ این است، میگه به ان المتحرک فیهما هی الهیول الاولا. میگه آقا تا اینجا سلمنا، همونطوری که حرکت در کم اتفاق میفته، شخصیت جوهر هم به هم میخوره. اما ما جوهر رو متحرک نمیگیریم اینجا، یعنی جوهر سوری رو متحرک نمیگیریم، موضوع حرکت نمیگیریم، متحرک رو میگیریم هیولا، نه جوهر سوری که بگید تشخصش به کمه، تشخصش به وضعه. موضوع حرکت متحرک چیه؟ هیولای اولاست. هیولای اولا که دیگه ثابته. میگه نه نشد. میگه آقا عمو جان، هیولا ذاتن یه امر بالقوه است، تا از قوه به فعلیت خارج نشه که معروض حرکت قرار نمیگیره. موضوع حرکت جو حرکت یه امر بالفعلیه، حتما یه موضوع بالفعلی میخواد. تازه قبلا هم یادتونه بحثی داشتیم که فعلیت تقدم بر قوه داره. اگر اینطور باشه، شما هیولا که بالقوه است مقدم میشه بر فعلیت که حرکته، در حالی که فعلیت بر قوه مقدمه که قبلا بحث کردیم. میفرماد ولا یجدی ایوان القول به ان المتحرک فیه ما هی الهیول الاولا. میگه ممکنه در دفاع از مشایخ گفته شود که متحرک در حرکت کمی و حرکت وضعی، فیه ما یعنی حرکت کمی و حرکت وضعی، عبارت است از هیولای اولا. وقتی هیولای اولا شد، هیولای اولا هم ثابته، تغییر نمی کنه، تشخصش هم به کم و کیف و اینا نیست، مشکل حل میشه. میگه نه، حل نمیشه. چرا؟ لأنها استدلال لا یجدی ها، لأنها چون هیولای اولا فی ذاتها امرون بالقوه، ذاتن امر بالقوه ایست. فما لم یخرج الی الفعل لم یعرض لها حرکتون فی امرین. تا هیولا از قوه به فعلیت خارج نشود، برو حرکت در یه چیزی، حالا حرکت در کم، حرکت در وز، عارض نمیشه. لم یعرض برای این هیولا اولا حرکت در ام یعنی کم، وز، حالا هرچی. پس تا هیولا به فعلیت نرسه، حرکت کم و که برش آرز، کم و وز برش آرز نمیشه. وقد مره، این وقد مرهش کتاب من سر سعد نوشته، غلطه، باید ادامه مطلب باشه. شما چی؟ همه تون ادامه بده؟ وقد مره ان الفعل قبل القوه. این در واقع جواب دومه که گذشت، که فعلیت قبل از قوه است، و اگر هیولا رو موضوع حرکت بگیرید، قوه قبل از فعلیت میاد، در حالی که فعلیت قبل از قوه است، که قبلا اونو ما ثابت کردیم در کل عالم فعلیت مقدمه است. توجه. البته اینو توجه داشته باشید، حالا یه نکته ایست که آیا در هر موجودی هم باید فعلیت مقدم بر قوه باشه؟ یه وقت گفتیم میشه اصل عالم فعلیت مقدمه یا قوه؟ میگیم فعلیت مقدمه. اما مثلا در این میز، فعلیت میز مقدم بوده بر قوهش؟ نه، قوهش مقدمه فعلیته. البته قوه تقدم رتبی داره بر فعلیت و الا معیتشون میتونه زمانی باشه، یعنی معیت زمانی داشته باشه. پس یه وقت درباره یه حرکت خاص کمی محل بحثه، اون مشکلی نداره بگیم که قوه مقدم بر فعلیته و باید هم همینطور بگیم. بله خب میفرمد بله نقضو، این سر سطره، این میخواد اشکال نقضی رو یه مقدار تعمیمش بده، میگه این اشکال نقضی که گفتیم کیف در کیف هم هست، فقط در کم و وز نیست. بله نقضو جارن فی حرکت الاشتداد الکیفی فی بعض الاجسام حتی یلزمها لون ما و حرارت ما ثم یشتد و یتضعف فی احدهما و خصوصا عند من یقول بانه لا یکون للمتحرک الاتصاب بفرد من المقوله التي یقع فيها الحركه للموضوع ما دامت حركته. میفرماید که بلکه نقض، این نقضی اشکال نقضی که گفتیم جاری در حرکت اشتدادی کیفی در بعض اجسامی که لازمه اون بعض اجسام اصل یه رنگی یا یه حرارتی چون مثلا بعضی اجسام مثلا لون ندارن، مثلا هوا جسم ها ولی لون نداره، اما بعض اجسامی که یه رنگی میخواد لون ما، حالا نمیگیم چه رنگی، هر رنگی، یه رنگی یا یه حرارت و مایی میخواد، این اجسامی که یه رنگی نیاز دارن یه حرارتی نیاز دارن و حرکت اشتدادی کیفی دارن، یعنی اشتداد پیدا میکنن این اجسام یا تضعف پیدا میکنن این اجسام در حرارت و لون، باز این اشکال وارده. یعنی سوال این است، این کیفی که هست، کیف مشخص جوهره، تشخص جوهر رو به هم میزنه اگر حرکت پیدا کنه، یعنی همون اشکالی که گرفتید در حرکت اشتدادی هم وارده. میگه مخصوصا نزد کسی که میگوید، یعنی کسی که این دیدگاه رو داره، اشکال واضح تر، اشکال نقضی. بگه چی؟ بگه بانه لا یکون للمتحرک الاتصاب به فرد من المقوله، بگه برای متحرک اتصاب فردی از مقوله نیست که واقع شود در آن مقوله حرکت برای موضوع مادامی که حرکت میکنه، یعنی تا زمانی که متحرک حرکت میکند متحرک نمیتونه متصف به مقوله باشه. اگه کسی حرف زد، یعنی تا زمانی که در حال حرکت است، این متحرک در حال حرکت متصف به فردی از مقوله نیست، یعنی نمیتونه متصفش کنی به یه رنگ خاصی. توجه داری؟ یعنی این نمیشه گفت این چقدر در حال حرکت، ها حرکت رنگیه، یا ثبات ثابت میمونه، بگید که این سبزه این قرمزه، ولی وقتی داره این حرکت میکنه رنگش، میتونی بگید که این اتصاب به فردی از مقوله داره، یعنی اتصاب به فردی از رنگ خاص داره، میتونی بگیم این فلان رنگه؟ نمیتونی بگی، چون تو میگی فلان رنگه، رنگش عوض میشه. توجه داری؟ مثل حرفی که تو فیزیک کوانتوم در باره حرکت الکترون هست، تا میگه الکترون اینجاست اینجا نیست، تو میگه اینجاست اینجا نیست، چون ذره حالت موجی پیدا کرده. در اینجا هم اگر کسی این حرف رو بزنه بگه لا یکونو للمتحرک الاتصاب به فرد من المقوله، مقولهی که یقع در این مقوله حرکت در موضوع مادام که حرکت میکنه، این مادامت حرکت او، مادام حرکت او، قید لا یکون للمتحرک بگیرید، یعنی متحرک مادامی که حرکت میکند نمیتونید بگید اتصاب دار به فردی از مقوله، مقولهی که حرکت بر موضوع در اون مقوله هست، یعنی مثلا حرکت کیفی داره، یعنی مقوله شیه رنگه، درسته؟ موضوعش هم که این جوهر هست، جوهر سیب مسافتش و مقولهش، مسافتش همون در مقوله هست دیگه، مقوله شیه رنگه که کیف مبصر هست، مادامی که این سیب در این رنگ در حال حرکته و مرتب داره رنگش تغییر میکنه، میتونید این سیب متحرک و متصف کنید به فردی از رنگ؟ نمیتونید، چون تا متصف کنید به فردی از رنگ برای بزار رنگش عوض میشه، چون در حال شدنه نه در حال بودن نیست، ولی وقتی رنگش ثابت مون میتونید بگید این رنگش مثلا سبز یا قرمز. توجه بله. حالا یه وقتا مثلا فرض کنید میتونید بگید که در لحظه قبل رنگش سبز کم رنگ بود، در لحظه بعد سبز پر رنگ شد، اینطوری میشه گفت. اما در حال حرکت نمیتونید بگید این چه رنگیه، چون مرتب داره تبدل رنگ، حرکت در رنگه.
این بعد اضرابش
کجا میکنه؟ متعدد شما اضراب بعد در واقع نفی گذشته نیست، تکامل بحث قبلیه. یعنی ما این اشکال نقضی رو در کجا گرفتیم؟ گفت اما نقص فبه وجود الحرکت فلکم ولوز، نگفت میگه آره بله نقص جارن در حرکت کم کیفی هم
بعد
چون ببینید مشایان چهار حرکت عرضی رو قائل بودن، کم و کیف و وضع و عین. ایشون کم و وضع اول گفت، حالا کیف رو گفت، اما اسمی از عین نبرد، ولی در عین هم همون فرق نمی کنه. فکر میکنم علتی اسمی در عین نبرد چون عین و وضع این مقدار خواهر برادر هم هره، یعنی وقتی وضع و پذیر عین هم که انه پذیرفته، ولی دوتا مقولی متفاوت هم. عرض کنم خدمت شما، میفرماید که و عمل بحث ثانی به طریق الحل، اما بحث ثانی به طریق حل، یعنی جواب حلی. این جواب نقضی بود، حالا جواب حلی رو میخواد بده که مطلب پنجم ما هست. و بعد تمهید یعنی مقدمه ذکر میکنه تا جواب حلی هم بهتر داده میشه، و اون این است انه قد جاز ان یکون لماهیت واحدت انحاء متعددت من الوجود متفاوتت به حسب شدت و ضعف و الکمال و نقص، که یکون و کل واحد منها متحدن مع الماهیه خارجن مغایرن لا عقلا به ضرب من التحلیل. میفهم ممکنه یه ماهیتی داشته باشیم چندین ساحت از وجود داشته باشد که به حسب شدت و ضعف و کمال و نقص متفاوت باشه، یعنی مراتب مختلف از وجود، یه مرتبه ضعف وجوده، یه مرتبه یه ماهیت انسان، این ماهیت انسان روشن بودیم، این ماهیت انسان که یک ماهیت است دارای یک وجوده، وجود زید بن ارقم، این حرکت اشتدادی داره، شدت و ضعف داره، کمال و نقص داره، که یکون هر یک از این انحاء متعدد از وجود یعنی ساحت های مختلف وجود متحد است با ماهیت خارجن، یعنی با این ماهیت در خارج متحد هم. هم در یعنی وجود ضعیف زید بن ارقم انسان، وجود قوی زید بن ارقم انسان، وجود با انسان در خارج متحده، اما مغایر الله عقلن، عقلن مغایر به ضرب من تحلیل، یعنی تحلیل عقلی که میکنید خب وجود رو از ماهیت جدا میکنید، وجود و ماهیت از هم تفکیک میشه، عارض المیه و اتحد هویه. نقول ان الجوهر الذي وقع في الحركه الاشتدادیه نوعو باق فی وسط الاشتداد، میگه ما این حرف رو میزنیم بعد از این مقدمه که جوهر که درش حرکت اشتدادی صورت گرفته نوعش باقیه در وسط اشتداد، یعنی در این بین المبدأ و المنتهى نوع جوهر باقیه، لیکن قد تغیر وجوده، نوع جوهر تغییر نکرده، وجودش تغییر کرده، و تبدل از صورت خارجیه به تبدل طور من الوجود به طور آخر اشد و اضعف، یعنی صورت خارجی تبدل پیدا کرده به تبدل یه نوعی از وجود به نوع دیگر، حالا یا شدیدتر شده یا ضعیفتر شده، یعنی این صورت نوعیه که از سنخ وجود است این شدیدتر شده یا ضعیفتر شده، خود وجود شدت و ضعف پیدا کرده، جوهر در هر صورت جوهره، ولیس یمنع تبدل انحاء وجود انحاء الوجود انحفاظ الماهیه و المعنى المشترک فی ذاتیان بفهمن مانع نمیشود تبدل انحاء وجود انحفاظ ماهیت رو، یعنی اگر تبدل در انحاء وجود صورت گرفته که صورت گرفته، یعنی یه ساحت ضعیف از وجود بوده شده ساحت قوی از وجود، زید ابن ارقم ضعیف شده زید ابن ارقم قوی وجودن، این مانع نمیشه از اینکه ماهیتش محفوظ بمونه و وحدت ماهیت از بین بره. نه، وحدت ماهیت هست. یعنی زید ابن ارقم ضعیف انسانو، زید ابن ارقم قوی هم انسانو، معنای مشترکی که ذاتی هست در این از بین نرفته و معنای مشترکی ذاتی هم معنای ماهیته. ماهیت و معنای مشترک فی ذاتی این وحدتش از بین نرفته، وجود تبدل پیدا کرده. ولی در هر مرتبه میگیم انسان ها، در مرتبه از وجود ضعیف، مثل این که این وقتی جنین 4 ماه شد انسان ها بعدی شدت پیدا میکنه، رشیدتر میشه، قویتر میشه، اشتداد پیدا میکنه، در هر مرحله انسان ها نحوه وجود تطور پیدا کرده. بعد که سن میره بالا پیر میشه، ضعیف میشه، ضعیف وجود ضعیفتر میشه، ولی باز انسان ها، یعنی هم در سیر اشتدادی هم در سیر تضعفی ماهیت انسان تغییر نکرده، تبدل پیدا نکرده، اما وجود تبدل پیدا کرده. من میفهمم ولیست نسبت الوجود الی الماهیه که نسبت العارض الخارجی لمعروضه. ببینید یه وقت عارض در مقابل ذاتیه، مثل زاحک عارضه، یه وقت عرض در مقابل جوهره، مثل بیاض. حالا سوال اینه نسبت وجود به ماهیت مثل نسبت عارض به ذاتیه یا مثل نسبت عرض در برابر جوهره؟ میگن هیچ کدوم از اینا نیست. نه مثل نسبت ضاحک است به ذاتی، نه مثل نسبت بیاض است به ذات به جوهر. نسبت وجود به ماهیت مثل نسبت عارض خارجی به معروضش نیست، ول عرض لموضوعی نیست. دقت کنی، لیس نسبت الوجود الی الماهیه یک که نسبت العارض خارجی لمعروضی، مثل ضاحک نسبت به ذاتش. و لیس نسبت الوجود الی الماهیه که نسبت العرض لموضوعی، مثل بیاض نسبت به جوهرش. حتی یرد عند تبدل الوجود فی الحرکت الجوهریه و ان ذلک تبدل لا فی الجوهر بل به امر خارج عن لما علمت ان وجود کل شیء و تمام حقیقتی لیس به امر خارج عن بل الحق ان تبدل انحاء وجود نوع واحد و بالحقیقه تبدل فی نفس ذلک النوع. و این کان المفهوم محفوظن و الماهیت و باقیتون به حسب حد معنا. می فرماید که نسبت وجود و ماهیت مثل نسبت عارض خارجی و معروضش یا نسبت عرض به موضوعش نیست، تا ایراد بگیرن وقتی که وجود تبدل پیدا کرد در حرکت جوهری، یعنی حرکت جوهری وجودی پیدا کرد، ایراد بگیرن که این تبدل در جوهر نیست بلکه تبدل در امر خارجی است. بگید آقا تبدل که در جوهر نشد چون وجود عارض بر ماهیته. اگر گفتید نسبت وجود به ماهیت نسبت عارض بر معروض است یا نسبت عرض بر موضوع است، وقتی حرکت جوهری در وجود رو پذیرفتید، وقت میگن حرکت دیگه در جوهر نشد، حرکت در عرضه. به ان ذلک، ذلک یعنی چی؟ ذلک یعنی چی؟ نه، ذلک یعنی تبدل الوجود فی حرکت جوهریه، این میشه تبدل لا فی جوهر. مستشکل میام بل تبدل به امر خارج از جوهر، تبدل در امر خارجیه. چرا؟ چون خودتون گفتید که وجود عارض و ماهیته، پس تبدل در وجود صورت گرفته یعنی تبدل بر در عارضه، تبدل در عرضه. لما علمت ان وجود کل شیء هو تمام حقیقتی لیس به امر خارج عن، این لما استدلال این لیس نسبت و وجود الالمایده، چرا وجود نسبتش به ماید مثل نسبت عارض خارجی بر معروض و نسبت عرض بر موضوع نیست؟ میگه چون لما علم تا دانستی قبلا، خیلی حسن زنی زیاده به ما، میگه لما علم تا دانستی قبلا که ان وجود کل شیئن هو تمام حقیقتی، دانستی که وجود هر چیزی تمام حقیقت شیء است، لیس اون وجود امری خارج از شیء، حقیقت شیء خارج از شیء نیست. خب حالا این بل چی میخواد بگه؟ این بل میخواد بگه که تبدل وجود در حرکت جاری از این شکلی نیست، تبدلش شکلیه این شکلیه. بل الحق ان تبدل انحاء وجود نوع واحده هو بالحقیقه تبدل فی نفس ذلک النوع، حق این است که تبدل انحاء وجود نوع واحد، مثلا انسانی انحاء وجودش تبدل پیدا کرده، این حقیقتا تبدل در نفس اون نوع است. و ان کان المفهوم محفوظا و الماهیت باقیه بحسب حد و معنا، گرچه مفهوم محفوظه، یعنی در همین مراحل میگید این زید ابن عرقبه، ماهیتش هم که انسان باشه باقی است به حسب حد ها و معنا، یعنی انسان که حیوان ناطقه و زید ابن عرقم در دوره چهار ماهگی صدق میکنه، انسان بر وقت تولدش هم صدق میکنه، وقتی نونهال صدق میکنه، نوجوان صدق میکنه، جوان صدق میکنه، پیر صدق میکنه، تا وقتی که میبینم صدق میکنه. بله؟ بله؟ خب اون که دیگه انسان نیست، وقتی که انسان محل بحثه. خب اون دیگه هر کدوم میشه مرحله نوعیه، بعد رسید وقتی نوع انسان شد انسانه. لذا در واقع میخواد بگه اینجا این انسان یه جوهر مادی داره یه جوهر سوری داره، مثلا انسان این جوهر مادی حرکت نمی کنه، جوهر سوری حرکت می کنه، درست؟ ولی این ماهیت انسان در همه مراحل بر این صدق می کنه، تغییر پیدا نمی کنه، چون در ذهن که حرکتی نداره، ماهیت امر ذهنیه. والحاصل ان المغالطه مغالطه انما نشأت اما من جهت عدم الفرق بین الوجود والماهیه و من جهت الاشتباه بین صفت الوجود و سایر اوصاف العازل الموجود و من جهت ان الوجود فی الخارج ليس الا نفس الماهیه من غیر ان یکون مسمى بالوجود حقیقتا عینیتا مع انه اصل الحقائق و منسخ الماهیه مسنخ الماهیه سنخ داره مسنخ من عبارت هم داره. آره سنخ هم خوبه چون اون داره اصل حقایق و سنخ الماهیه شاید بهتر باشه. میفرمد مغالطه منکران حرکت جوهری این از اینجا نشأت گرفته که یا فرق نذاشتن بین وجود و ماهیه، یا اشتباه کردن بین صفت وجود و سایر اوصافی که عارض بر موجودات میشن. خیال کردن همونطوری که سایر اوصاف بر موجود عارض میشن از سنخ عارضن، خیال کردن وجود هم عارضه، یا از این جهته که وجود در خارج نیست مگر نفس ماهیت من غیر ان یکون للمسمى بالوجود حقیقت عینیتا، بدون این که مسمى بالوجود حقیقت عینی بگیره، با این که وجود اصل حقایق سنخ ماهیت سازنده ماهیت اصلا وجوده، توجه داری؟ ماهیت از حد وجود در واقع انتزاع میشه. فهیسه زعمو زالک وقتی اینا رو گمان کردن انکرو ان للماهیت واحدت للماهیت واحدت انحاء متفاوته انحاء متفاوته ان للماهیت واحدت انحاء متفاوته فی الوجود و قد علمت بطلان ما زعمو. وقتی گمان کردن این مسئله رو، یعنی این شبهات در ذهن شما مغالطه صورت گرفته، انکار کردن که میشه برای ماهیت واحد انها متفاوت از وجود باشه و معلوم شد بطلان این گمانی که اینها کردن. پس میتوانیم یه ماهیت واحد فرض کنیم انها وجود و ماهیت یکسان از همه اینها انتزاع بشه. حالا محمل اون موضوع واحد چیه که ثبات مونده؟ ملا صدا معتقد هیولاست. توجه داری؟ هیولاست. یعنی همون جایی که گفتن هیولا اولا برای کم و کیف، ایشون هیولا رو قاله. حالا بعدا اینا رو توضیح میده، بحث سالس هم اشاره میکنه. فقط این اشکال پیش میاد، حالا کسی که هیولا رو قبول نداره چیکار کنی؟ منکر هیولا. اینجا در واقع کسانی که هیولا قبول ندارن و حرکت در جوهر سوری رو هم قائلن، میگن این جوهر سوری خودش یه وحدتی داره، بعد صورتهای لبس یا لبس بعد از لبسه، یه وحدت سوری میمونه. داری چه ارز میکنم؟ یه وحدت سوری هست، بعد صورتهای جدید در اثر که جوهری پیدا میکنه. توجه داری؟ لذا اون وحدت سوری باقی میمونه. حالا برحال یا هیولا رو بپذیم یا نپذیم، در دو صورت حرکت جوهری قابل تبیین هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.